بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم که لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی اعمالت همه باطل می شود. در روایات داری که ائمه و خود پیغمبر ازشون سوال میکنن. حالا اینم فقط نیست، جاهاییست که خدا به پیغمبر عتاب کرده، یا مثلا گفته که اگر به لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، نزدیکه که تو به کفار اعتماد کنی یه مقدار کمی و این اعتماد مقدار کم برات خوب نیست. خود پیغمبر به ائمه میفرمان که قرآن آیاتش از باب ایاک اعنی واسمع یا جار نازل شده. ایاک اعنی واسمع یا جار یه ضرب المثل در عرب، فارسی این ضرب المثل اینه: به در میگم که دیوار بشنوه. خود ائمه فرمودن خیلی از آیات قرآن از این بابه که به در میگم که به دیوار بشنوه. این جور خطابات برای ابراهیم خلیل هست. خود ابراهیم خلیل میگه اگه من مشرک بشم چنین و چنان میشم. یا در قرآن داره که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، پیغمبر اگر به ما نسبت دروغ بده و آیه رو بگه رگ حیاتش رو قطع میکنیم. این از باب اینه که میخواد بگه که مطلب دروغ نسبت دادن انقدر مهمه که پیغمبر به این بزرگی هم اگر به فرض محال این کارو بکنه اینجوری میشه. در خیلی از جاها این مسائل با لو به کار رفته. خود ادبیات عرب میگن لو برای حرف امتناعه، یعنی محال است اینجوری، ولی میگه دیگه. مثل اینکه مثلا در قرآن کریم اینجوریه: لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در زمین آسمان دو تا خدا باشه یا خدایان متعددی باشن غیر از خدا، زمین آسمان به هم میریزن، فاسد میشن. این لو چیه؟ یعنی محال شدنش، ولی به فرض محال گفته. خیلی از صحبت‌های دیالوگ عمومی مردم به این جوره، میگه اگه این کارو بکنی، نه اگه این الان شب بود چی کار میکردم، چی میشد، نه اینکه واقعا احتمال داره شب باشه، از باب محاله. به پیغمبرم که گفته میشه از باب محاله: لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر شرک اینقدر بده، تو هم اگر شرک بورزی تمام اعمالت هبط میشه و میریزه. نه اینکه این احتمال داره، چون آیاتی که درباره اسمت پیغمبر هست اینقدر زیاده که با این آیات نمیتونه مقابله کنه. مثل ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. سنیا برای اینکه اسمت پیغمبر رو فقط در وحی ثابت کنن نه در اعمال دیگه، میگن این ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها فقط درباره قرآنه، در حالی که میگه ما ینطق عن الهوا، از هوای نفس نطق نمیکنه، چون تمام نطقای پیغمبر که قرآن نیست. پیغمبر نطق قرآنی داره، نطق معمولی داره. این آیه به اطلاق خودش دلالت میکنه که پیغمبر حتی در نطقای معمولی خودش هم از هوا حرف نمیزنه، و چون از هوا حرف نمیزنه معصومه. از جای دیگه میگه که خدا میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، شما نسبت درباره پیغمبر اسوه حسنه دارید. اسوه یعنی الگو، الگوی زیبا دارید. وقت کسی که الگوی زیبا باشه هیچ وقت شرک بدترینه دیگه، انما المشرکون نجس. و خدا میگه که در 73 انبیا آیه هست که میفرماید که خدا همه گناهان رو میامرزه الا شرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشا. خدا نمیامرزه شرک رو، پایین تر از شرک رو میامرزه. وقت این گناهی که آمرزیدن نیست هیچ وقت پیغمبر به اصلاح شرک آلوده نمیشه، نه عقلیه نه نقلی. ولی اینا از باب به در میگم به دیوار بشنون. خیلی از اینا تو قرآن داره، مثل لو تقبل علینا بعض الاقابیل، اگر پیغمبر به ما نسبت دروغ بده رگ حیاتش رو قطع میکنه. یعنی شما حساب کار خودتون رو بکنید، پیغمبر اینجوریه به این بزرگی که هیچ وقت دروغ نسبت نمیده، ولی حتی پیغمبر اگر به فرض محال یه روزی دروغ به خدا نسبت بده رگ حیاتش رو قطع میکنه، تا چه برسه به شما که آیا اسمت با اختیار چه نسبتی داره. عرض کنم خدمت شما که چند تا مسئله رو ما باید کنار هم ارنج کنیم و پازل کنیم جواب بدیم. نکته اول اینه که میدونیم که پیغمبر و ائمه انسانن. اگر انسانن دارای اختیارن، اگر دارای اختیارن حق انتخاب دارن، درسته؟ لذا پیغمبران دیگه معصوم بودن ولی ترک اولا داشتن. ترک اولا میدونید چی؟ یعنی یه کاری بهتر یه کاری بهه.
ائمه ما و پیغمبر ترک غلام نداشتن، همیشه بهترین رو انجام دادن. ولی حضرت موسی کلیم، حضرت یوسف، حضرت ابراهیم حتی اینجوری نبوده که ترک غلام نداشته باشن، ترک غلام داشتن. با اینکه ابراهیم خلیل از اون عرض کنم که سوگلی های درجه یک خداست، ولی ترک غلام داره. اما پیغمبر ما و ائمه ترک غلام ندارن. این که خداوند متعال پیغمبران رو از بشر انتخاب کرده به خاطر اینکه بشر بتونه اینا رو الگوی خودش قرار بده. الگو در این که هم شهوت دارن، هم غضب دارن، هم عقل دارن. این در جای خودش مسلمه. همونطوری که پیغمبر وقتی یه جای مهمونی میره میتونه چای بخوره، میتونه چای نخوره، اختیار داره دیگه. اینو کسی نمیتونه نفی کنه. لذا معنای عصمت را باید ببینیم چیه. معنای عصمت در علم خلاصه میشود. اینا علم الهی دارن، البته علم خدا بهشون داده ولی اجبار نمیشن. اینا علم الهی دارن، یعنی خدا رو میشناسن. چون خدا رو میشناسن عبادتشون خیلی قویه. قوی هست یا نه؟ الان جمله هایی که حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت یوسف تو قرآن نقل شده گفتن جمله های عجیب غریبی است در ترس از خدا و عبادت خدا. یعنی میگه خدایا من استغفار میکنم. همه پیغمبران میگن. خدا و پیغمبر میگه انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. البته ذنب در اینجا گناه عادی نیست، یعنی اونی که گناه است در نظر دیگران ما میبخشیم. به پیغمبر میگه تو برو فتح کن، تو برو فعالیت کن. آیا فعالیت پیغمبر اگه اونجوری باشه اجباری بوده یا اختیاری بوده؟ یعنی پیغمبر گفته یا ایها المدثر قم فانذر، لای گلیم چیچی رو خود تو بشین، پاشو حرکت کن. پیغمبر حرکت کرده، پیغمبرش رو پیش رفته. این حرکت اختیاری بوده یا اجباری بوده؟ اختیاری بوده. عبادتش هم همینطور. خود پیغمبر در جملاتش هست به خدا عرض میکنه که خدایا یه روز بده بخورم شکرتو انجام بدم، یه روز نده که ازت گدایی کنم. این خیلی تو روایات هست. پس راجع به عصمت پرسیدم که عصمت یعنی چه. اگر قرار بود که خداوند متعال دست پیغمبر رو بگیره نظر گناه کنه، مثلا عرض کنم که، یا دست حضرت موسی رو بگیره نظر گناه کنه، باید خداوند متعال دست پیغمبر رو بگیره و بکوبه تو سر کفار همه جا. وقتی جنگ شد اونا شکست بخورن. اینجوری بوده؟ نه. پیغمبر لشکر جمع میکرده، مشورت میکرده، صحبت میکرده، زیاد میشده، کم میشده، شمشیر داشتن نداشتن، فرق داشتن نداشتن، تمام کارها طبق عادی رفته جلو. بله، خداوند متعال یه جاهایی مثل جنگ بدر و اینها کمک کرده، اما یه جوری کمک کرده که خود مردم چی شدن؟ پیروز شدن. یه جاهایی هم مردم بیوفایی کردن، جنگو خالی کردن، جبهه رو خالی کردن، شکست خوردن. ببینید، میخوام اینو بگم، پیغمبر در کار جنگ، در کار اصلاح، در کار زن گرفتن، در کار زندگی، در کار اجتماع، در کار تبلیغ، در تمام اینا چی بوده؟ مختار بوده، دارای اختیار بوده. پس نمیشه بگیم که عصمت معناش اینه که نمیتونه گناه کنه. چون میبینیم پیغمبر عادیه، میخوره، میاشامه، تو بازار را میره. حتی در قرآن هست اقوام پیشین به پیغمبرانشون گفتن که شما چرا بشرید، چرا خدا ملائکه نفرستاده؟ خدا فرمود که اگرم ملائکه میفرستادیم للبسنا علیهم ما یلبسون، همین لباس شما رو میپوشتم و مثل شما بودم. این یک. من برای بچه های نوجوان و جوان، برای اینکه بفهمونم که اسمت چیست، اینجوری میگم. میگم آقای وحید دختر بازی میکنه؟ نه، جزو محالات دختر بازی کنه. آقای وحید دزدی میکنه؟ در یه مغازه سلام علیکم هواشو بندازی یه سکه بردار. یعنی ما میدونیم، قسم میخوریم که آقای وحید دزدی نمیکنه، دختر بازی میکنه، به اصطلاح مردم حقوق مردم تجاوز نمیکنه. در این کارا چی داره؟ عصمت نسبی داره. شما هم عصمت نسبی داره. راستشو بگو، تا حالا این همه خونه ما اومدی، دو سال داری میای، از خونه ما دزدی کردی؟ نه. خیلی مثال عادیه. ببین، ما دزدی نکردی. اگر به من بگن که یه چیزی گم شده، بگن اف اینو برداشته، قسم میخورم میگم نه. چند روز پیش یه پسر رو میخواستم به یه خانواده معرفی کنم، گفتم قسم میخورم این پسر دستش به یه نامحرم نخورده. در حالی که خیلی سخته امروز، ولی با اختیار خودش. شما نسبت به چند تا گناه قطعا عصمت دارید، ایشون هم همینطور. درسته؟ آیا دست شما رو بستن؟ ولی به خاطر شخصیتی که دارید، علمی که دارید، دانشی که دارید، معرفتی که دارید، هیچ وقت این کارو نمیکنید. میتونید این کارو بکنید ولی نمیکنید، با اختیار خودتون. شما از 100 تا فاکتور مثلا میگم 20 تاشو عصمت دارید، من 15 تاشو عصمت دارم، ایشون 25 تاشو عصمت داره. عصمت داریم اما تعدادش کامل نیست. پیغمبر به ائمه همشو عصمت داره، مشکلی نیست. سختی نیست، دارای اختیار هستن، اما به خاطر آگاهی. اون وقت آگاهی های ما آگاهی های فیزیکی است، آگاهی پیغمبر و ائمه آگاهی های متافیزیکی است، عظمت خدا رو میفهمن. مثالم میزنم الان، میگم که یه بچه 3 ساله خطر برق رو که نمیفهمه، یهو ممکنه بیاد دست بزنه به سیم خالی و برق بگیرتش. اما یه نفر برقی، شما که مهندس فوق لیسانسی، ایشون که فوق لیسانسن، منی که زیاد برق رو ندم، مثلا یه جایی برق باشه خیلی از دور احساس خطر میکنه. چون علم داریم، تقوا داریم. تقوا یعنی چی؟ یعنی خود نگهداری، خود حفاظتی. چرا؟ به خاطر این که ما علم داریم، روی علمی که داریم، خطراتی که میدونیم این کار میکنه. الان یه نفری که هیچ وقت اپلای نکرده مسائل اپلای میدونه؟ نه. اگه بهش بگن خیلی عادی برخورد میکنه، اما شما چی؟ چون خیلی حساسین به یه جمله، میگین اینجوری نوشته، این سفارتخانه اینجوری نوشته، اون دانشگاه اینو از من خواسته. خیلی براتون مهمه. ائمه طاهرین و پیغمبران به خاطر اینکه علم الهی دارن، لذا خود پیغمبر هنوزم میگه چی؟ میگه رب زدنی علمن. یه جای دیگه میگه به الحقنی به صالحین. این رب زدنی علمن یعنی پیغمبر الان اینجاست، میخواد بیر اونجا. اتفاقا از نظر شیعه، سنی ها اینجوری نیستن، از نظر شیعه پیغمبر هنوز در حال ترقیه. در تشهد چی میگیم دخترم بگو؟ و تقبل شفاعته و فدای شده. یعنی چی؟ یعنی درجه پیغمبر بالا ببر. خب اگر این دعا جز محالات بود چه وقت من نمیگفتیم؟ اما همینی که میگیم شفاعت رو قبول کن، درجه رو بالا ببر، پس درجه او قابل انعطاف داره، فلکسیبل، میتونه بالا بره، پس درجه او بالا میره. این خیلی نکته مهمیه. یعنی پیغمبر اکرم در اثر کارایی که کرده هنوز از اینجا در دنیا نیستن، ایشون در آخرتن الان، اما هنوز براشون پروندهشون بازه، هنوز اعمالی که ما انجام میدیم، دعا میکنیم، درجه ایشون هم بالا میره. الان شما برای امام زمان علیه السلام دعا میکنید، برای امام زمان ارتقای درجه میشه، برای ما هم ارتقای درجه است، در حالی که اونها خیلی بالا هستن. میخوام اینو بگم، جمع کنم. 1، پیغمبر اگر اسمتش معناش این بود که دستش بسته است، نمیتواند، کارهای دیگه اش هم باید اینجوری بود که پیغمبر نمیتونه پیروز نشه، نمیتونه تبلیغ نکنه، وقتی که ارزشی نداره. در حالتی که خدا به پیغمبر بعضی وقتا امر تاکید میکنه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، درباره علی علیه السلام، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ببین اینو میگه، اگه این کار نکردی رسالت تو انجام ندادی. در همین خطبه قدیر با تاکید فراوان میگه حتما باید رسالت تو انجام بدی. 2، اونی که موهوبی علم و قدرت الهیه، خدا به پیغمبران به ائمه علم و قدرت وحبی داده، وحبی یعنی هبه کرده، آگاهیشون زیاده. اون وقت این آگاهی دو جوره، یکی آگاهی به ضرر کارهاست، یکی آگاهی از این نظری که عظمت خدا رو میفهمن. وقتی خدا رو بزرگ میبینه نمیتونه گناه کنه. مثال میزنم، شما آتشی که میبینید آتش افروخته شده است، یه بچه آتش رو نمیفهمه چیه، ممکنه بره بیرون خودش هم بندازه تو آتش، ولی شما آتش رو میبینید. چون عظمت آتش، خطرات آتش رو میبینید، خیلی پرهیز میکنید، از مثلا چند متری فاصله میگیرید. ائمه اینجوری هستن، پیغمبر اینجوری هست. عصمت که موهوبه، مقدمات عصمت موهوبیه، وحبیه، که علم و قدرت الهی باشه. علم دارن، اونم از نوع علم به عظمت خدا، اونا خدا رو بزرگ میبینن. ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. خدا را چرا وقارشو نگه نمیداریم؟ به مردم میگه پیغمبر وقار خدا رو نگه میداره، لذا هر وقت میگه خدا، میگه جل جلاله، میگه عز و جل. متوجه هستین؟ پس بنابراین 1، عصمت با اختیار منافات نداره. 2، ما عصمت نسبی داریم. از عصمت نسبی میتونیم بفهم چطور میشه آدم معصوم باشه. یقینا من تو این سن، تو این موقعیتی که هستم، دزدی نمیکنم، اما ممکنه یه دروغ بگم، درباره دروغ عصمت ندارم، ممکنه یه غیبتی بکنم، ممکنه دل کسی رو بشکنم، اما قطعا دزدی نمیکنم، قطعا فحشا انجام نمیدم. این که فحشا انجام نمیدم و دزدی نمیکنم، این یه نوع عصمت دارم، اما عصمت محدود. پیغمبر اکرم، من اگر در 4 تا فاکتور عصمت دارم، شما در 10 تا، ایشون در 15 تا، پیغمبر در همه کارها عصمت داره، بدون اینکه به اصطلاح این کار رو انجام بده. الان تو اداره شما، تو شرکت که شما کار میکنید، خیلی اصلا رشوه میگیرن، نمیگیرن؟ ولی شما رشوه نمیگیرید. نمیتونین بگیرین؟ میتونین، ولی نمیگیرین، چون از احکامش خبر دارین، آیندهش رو میدونین و خیلی چیزا رو اطلاع دارین. چون اطلاع دارین، لذا رشوه نمیگیرین. این خیلی نکته مهم است. و یه مسئله دیگه که به عنوان تکمیله این باید خدمتتون عرض کنم، پیغمبر و ائمه هم پله ها رو بالا میرن. یعنی امام زمان علیه السلام امروز که روز پنجشنبه هست نماز صبح خوند، نماز صبحش غیر از نماز چهارشنبه صبحش بوده. قطعا امام زمان علیه السلام یه قدم به خدا نزدیکتر شد، کمال پیدا کرده، درجا نمیزنه، چون خود ائمه میفرماین که مغبون من استوا یوما، بازنده است کسی که دو روزش برابر باشه. اگر امام زمان علیه السلام دو روزشون برابر باشه بازنده است. لذا اونا در حال تکامل هم هستن. وقت آدم وقتی تکامل پیدا میکنه به کارش علاقمندتر میشه. مثل بچه است که بچه های کنکوری، خب دیروز یه بچه اومده بود از فامیلای من بود، گفتش که امسال کلاس سوم من تجدید آوردم، تجدیدم امتحان دادم قبول نشدم، هیچی، چیکار کنم؟ گفتم برو سربازی. خیلی هستن که اصلا فکر این که تجدید بیارن ندارن، اینقدر میخونن آره، با اختیار نمیخونن. اونی که شاگرد اول میشه اجباری شاگرد اول میشه میخونه، اونی که شاگرد آخر میشه با اختیار خودش نمیخونه. اون وقت اونی که میخونه و شاگرد اول میشه یه علومی داره، به اون علومش اهمیت میده، میگه من باید ترقی کنم، من باید پول در بیارم، من باید مهندس بشم، من باید فوق لیسانس بگیرم، من باید دکترا بگیرم، همینجوری میره. ولی این یکی فکر میکنه میگه ولش کن میخوام چیکار اونا رو، خب نمیگیره، انگیزه نداره. هر دوشون اختیار دارن، این با اختیار خودش شاگرد آخر، اونا با اختیارش خودش شاگرد اول میشه. پیغمبران هم با اختیار خودشون به خاطر آینده که میدونن به عظمت خدا آگاه هستن خیلی مبارزات میکنن، خیلی جهادها میکنن شاگرد اول. اینقدر که مثلا میگم الان دکترایی هستن، همه دکترا ضرر سیگار نمیدونن، همه میدونن، اما یه عده اراده شون ضعیفه، میکشن میخواد عشقشو بکنه، اما خیلی ها امکان نداره سیگار بکشه. من خودم در 65 سال الان 66 ساله سیگار نکشیدم، از اول عمرم نکشیدم، اصلا باور نمیکنن ادی، حتی یک بار روشن نکردم ادای سیگار در بیارم بدم. تعصب داشتم، دوستانی داشتم سیگاری بودن، طلبه هایی که بودن گفتن سیگار روشن کن بده، گفتم نمیکنم، برای اینکه اصلا اینجا شروع میشه. اختیار نداشتم، اختیار داشتم ولی سیگار حتی روشن نکردم بهشون بدم. اینا یه نکته هایی
مثلا اجباری و
نه دیگه اجباری نیست که، وقتی ثابت کردیم که اختیار دارن از بچگیشون. همین الان دو تا برادر توی خونه زندگی میکنن، یکیش خیلی شیطونه، یکیش خیلی شیطون نیست، یه پدر دارن یه مادر، غیر از اینه یه داده هایی دارن، یه ذهنیت هایی دارن. خدا بله اون علم و قدرت موهوبی از بچگی به اونها داده در حدی، ولی فعلیتشو بعد از رسیدن به امامت و پیغمبری داده. البته گاهی هم اعجاز کرده خدا. از نظر ما قرآنی ها، هم سنی ها، هم شیعه ها، حضرت عیسی تو گهواره حرف زده، گفتی انی عبدالله آتانی الکتاب. پس خدا قدرتهایی داده، گاهی هم یه اعجازهایی که بفهمن که اینا یه چیزایی دارن. ولی همون حضرت عیسی علیه السلام تواضع کرده.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.